رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. به صبحانه با خبر امروز جمعه ششم دی ماه برابر با 27 دسامبر خوش اومدین. صبح هر روز هفته، هر روز ماه، هر روز سال بدون تعطیلی این ما هستیم که از رادیو فردا در شهر پراگ به شما سلام میکنیم با 90 دقیقه خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و موسیقی. روزهای سرد در ایران همچنان ادامه دارن. امروز 27 استان کشور در سردترین ساعتشون دمای زیر صفر درجه رو تجربه میکنن. خبری از باد و برف و باران هم نیست و به همین دلیل آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت همچنان تا یکی دو روز آینده هم ادامه داره، اما از روز دوشنبه غرب و جنوب غرب کشور شاهد بارش برف و باران خواهند بود. گرمترین استان هرمزگان با حداکثر 24 درجه و سردترین استان هم همدان با منفی 10 با حداقل منفی 16 درجه. مدت زمان این برنامه رادیویی 90 دقیقه است که یک ساعت اول اون رو به صورت تصویری از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا هم میتونیم ببینیم و 30 دقیقه پایانی فقط رادیویی است. اما درود گرم این همکاران صبحانه با خبر رو هم پذیرا باشید. مهرداد میردامادی تهیه کننده، مراد ویسی مسئول خبر، کیان معنوی گزارش تصویری و سام خاکزاد کارگردان فنی برنامه. من رضا ولی‌زاده هم تا پایان برنامه در کنار شما خواهم بود. صبحانه با خبر رو با خبر آغاز می‌کنیم از مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. وزارت خارجه آمریکا حمله راکتی و خمپاره‌ای روز پنجشنبه به محل اسکان اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه لیبرتی عراق را به شدت محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای با محکوم کردن این حمله گفت واشنگتن با مقامات سازمان ملل و عراق برای اطمینان یافتن از درمان سریع مجروحان این حمله در تماس بوده است. جن ساکی گفت ایالات متحده همچنین از دولت عراق خواسته است برای جلوگیری از خشونت بیشتر علیه ساکنان اردوگاه لیبرتی به اقدامات امنیتی اضافی از جمله نصب فوری موانع و ایجاد پناهگاه اقدام کند. شورای ملی مقاومت، بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق، میگوید در حمله روز پنجشنبه 3 تن از اعضای این سازمان کشته و حدود 50 تن دیگر مجروح شده اند. گروهی از شبه نظامیان شیعه موسوم به گردانهای مختار مسئولیت این حمله را پذیرفتند. موفق الربیعی مشاور امنیت ملی پیشین نخست وزیر عراق میگوید صدام حسین هنگامی که اعدام شد نشانه ای از ترس و پشیمانی در او دیده نمی شد. آقای ربیعی که در صحنه اعدام صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق حضور داشته به خبرگزاری فرانسه گفته است صدام تا پایان قوی ماند و هرگز از اقدامات خود ابراز تأسف نکرد و ترسی نیز در او دیده نمی شد. موفق الربیعی می گوید هنگامی که متن حکم اعدام صدام خوانده شد وی مرگ بر آمریکا و اسرائیل و مرگ بر مجوس پارسی و زنده باد فلسطین گفته است. صدام حسین که از سال 1979 تا 2003 رئیس جمهوری عراق بود پس از حمله آمریکا به عراق بازداشت و در سال 2006 اعدام شد. علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران میگوید 9,700,000 نفر از جمعیت کشور بیسواد هستند. خبرگزاری فارس روز جمعه به نقل از این مقام دولتی مجموع افراد بیسواد و کم سواد کشور را 19,000,000 نفر اعلام کرد. علی باقرزاده گفته است در سرشماری سال 90 شمار افراد باسواد کشور به 85% جمعیت بالاتر از 6 سال رسیده است. جمعیت ایران بر اساس سرشماری سال 90 کمی بیش از 76,000,000 نفر اعلام شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در حالی که در تعطیلات به سر می‌برد لایحه بودجه مورد توافق بین کاخ سفید و کنگره را امضا کرد. به گزارش رویترز هدف از امضای این لایحه که 10 روز قبل به تصویب سنا رسید جلوگیری از تعطیلی مجدد دولت آمریکا و رفع تدریجی کسری بودجه دولت است. پیش از این در سال میلادی جاری به دلیل عدم تصویب لایحه بودجه شماری از دستگاه‌های دولتی در آمریکا تعطیل و بخشی از کارکنان دولت به مرخصی اجباری فرستاده شده بودند.
ممنونم. خبرها رو شنیدیم از مراد ویسی که تا پایان برنامه دوباره دیگه هم در کنار من و شما خواهد بود با خبرها، اما آنچه که برای 30 دقیقه اول صبحانه با خبر آماده کردیم. نخست وزیر ترکیه 10 وزیر کابینه‌اش را برکنار کرد، اما آیا این برکناری دولت او را از ماجرای فساد مالی اخیر در ترکیه نجات خواهد داد؟ پاسخ این پرسش و پرسش‌های دیگر در گفتگوی با یک تحلیلگر. کدام یک از این دو اولویت دارند؟ مبارزه با تورم یا مبارزه با رکود اقتصادی در ایران؟ این بحث محافل اقتصادی است در ایران و البته موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما. مثل همه جمعه های دیگه که روزنامه ها منتشر نمیشن، سراغ چند ماهنامه و هفته نامه تازه منتشر شده میریم. از تازه های جهان ورزش خبر میگیریم و شما که به ما پیامک میزنین قطعا بخشی از این برنامه خواهید بود. پیامک هاتون رو به این شماره ها بفرستین، ما منتظریم. 2-0-420-733-595 و 555، 2-0-726-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. پس از آن که در روزهای اخیر 57 نفر از جمله شماری از وزیران کابینه دولت اردوغان همراه با فرزندانش متهم به دست داشتن در پولشویی 87 میلیارد دلاری و رشوه‌خواری گسترده شدند، روز پنجشنبه بلال اردوغان پسر نخست وزیر نیز از سوی دادگستری برای بازپرسی درباره احتمال دست داشتن در فساد مالی اخیر احضار شد. رجب طیب اردوغان روز پنجشنبه نیمی از وزیران کابینه خود را تغییر داد. در ارتباط با این خبر کیان معنوی در گفتگو با محسن سازگارا تحلیلگر مسائل ایران و منطقه نخست از او هدف نخست وزیر ترکیه از تغییرات در کابینه‌اش و چشم‌انداز فساد مالی فاش شده در ترکیه را جویا شده است. پاسخ محسن سازگارا را می‌شنویم.
بسیاری از ناظرهای سیاسی ترکیه معتقدن این جدیترین بحرانی است که آقای اردوغان درگیرش شده از ابتدا. ببینید، ماجرا فقط فسادی نیست، بلکه مسئله یک مشکل سیاسی هم آقای اردوغان داره و اون دعوایی است که از 2-3 سال پیش با یکی از مهمترین حامیان حزب عدالت توسعه یعنی آقای فتح‌الله گولن به وجود اومد و اون حامی بزرگ که در سراسر ترکیه امکانات و ده‌ها سر مایدار ترک با اون سازمان خیریه‌هایی که آقای گولن درست کرده همکاری می‌کردن، پشتیبانان دولت آقای اردوغان بودند، پشتیبانان حزب عدالت توسعه. حتی آقای عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه معروف بود که اعضای بسیار بالا و فعال تشکیلات آقای فتح‌الله گولن بود.
ولی الان از منتقدین هست.
بله، یعنی ماجرای ملی کردن، گرفتن مدارس آقای تشکیلات آقای فتح‌الله گولن از چند سال پیش که اختلاف از اونجا شروع شد، کار رو به جایی الان رسونده که به هر حال نفوذی که اونها در دستگاه قضایی و پلیس دارن به کار گرفتن، این پرونده رو افشا کردن و به نظرم ماجرا به اینجا ختم نمیشه. آقای اردوغان، این بحران فقط مسئله فساد نیست، بلکه یک بحران سیاسی هم هست و شکاف بزرگی ناظرین سیاسی ترکیه معتقدن که هم در حزب ایشان ایجاد شده، هم در دولتش ایجاد شده و هم در طیف بزرگ پشتیبانای ایشان ایجاد شده.
دستگاه قضایی به شدت داره موضوع فساد مالی رو دنبال میکنه. فکر میکنین آقای اردوغان به اندازه کافی نفوذ داره؟ مثلا بعضی از وزیرایی که آورده بسیار گفته میشه نزدیکن با آقای اردوغان. آیا ایشون میتونه یک همچین نفوذی هم در دستگاه قضایی داشته باشه؟
قاضی اصلی که پرونده رو پیگیری کرد و دنبال کرد و بخشای از پلیس و پلیس قضایی که همکاری کردن با دولت آقای اردوغان حالفن. تا اینجا ما ندیدیم که آقای اردوغان بتونه در دستگاه قضایی نفوذی از خودش نشون بده، و چه بهتر هم اگر دستگاه قضایی در ترکیه از دولت بتونه مستقل عمل کنه و بتواند که چیزهایی مثل این فساد گسترده رو بیرون بکشه و در معرض افکار عمومی قرار بده.
آقای سازگارا، بنابر خبرها یک سوی دیگه این موضوع فساد مالی به ایران و چند بازرگان سرشناس ایرانی ارتباط پیدا میکنه. اساسا وضعیت رو در این سو یعنی ایران چگونه میبینید؟
مسئله انتقال پول و طلای ایران به ترکیه مسئله جدیدی نیست. چند سال پیش هم خاطرتون باشه صحبت از 18 میلیارد دلار پول بود که من شخصا خودم به کمک چند وکیل امریکایی و انگلیسی و ترکیه‌ای دنبال کردیم که شاید این پول‌های ملت ایران رو اونجا فریز بکنیم و دولت ترکیه اونها رو نخوره، ولی موفق نشدیم و دولت آقای اردوغان کاملا بعد از 6 ماه تلاش راه رو بست. نهایتا هم نمیدونیم چه بر سر اون اموال ملت ایران اومد. این جنجال و افتضاح جدید هم به دنبال همون اقدامات قبلی است، یعنی بسیاری از مقامات ایران در ترکیه شرکت باز کردند به اسم دور زدن تحریم ها و در واقع عوض کردن مبدأ کالاهایی که از کشورهای دیگه که مشغول مول تحریم ایران رو قرار دادن وارد کنن به ترکیه و از ترکیه به ایران حمل کنن. این ماجرا هم در ایران به فساد آغشته شدیدن. صحبت از آدم های مشکوک مثل آقای بابک زنجانی یا سایر اطرافیان مقامات کشور و سپاه و غیره در ایران هست و هم در ترکیه معلوم شده که برای اینکه این پولشویی و انتقالات 87 میلیارد یورویی صورت بگیره باید مقامات مختلفی رو می خریدند، رشوه می دادن، که همونطور که در خبرها هم می بینید صحبت از چند وزیر، پسرهای چند وزیر، حتی پسر خود آقای اردوغان مطرحه که قرار بوده بگیرنش ولی فعلا دست نگه داشتند، و هم مدیر عامل هالک بانک و ده ها مؤسسه دیگه است. به هر صورت اگر چه گردش این پول ها در ترکیه مطمئنن منفعت به دولت ترکیه رسونده، اما بیش از اون باید گفت که مولد فساد در ترکیه بوده از هر نوعش.
آیا شکستن رکود فوریت دارد یا کاهش تورم؟ این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. بخشی از محافل اقتصادی و نمایندگان محافل کسب و کار در ایران از دولت می‌خواهند که در شرایط فعلی کشور مبارزه با رکود را از مبارزه با تورم مهمتر و واجب‌تر بداند. آنهایی که برای مبارزه با رکود اولویت قائلند بر چه دلایلی تکیه می‌کنند؟ پاسخ این پرسش را از فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس می‌شنویم. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای ولیزاده. اقتصاد ایران در حال حاضر هم با نرخ تورم 40% روبرو است، هم با نرخ رشد منفی، وضعیتی که طی 60 سال گذشته اتفاق نیفتاده بود. ایران سالهایی را از سر گذراند با نرخ تورم بالا ولی رکودی در کار نبود، و در عوض سالهایی هم داشته با رشد منفی ولی نرخ تورم این همه بالا نبود. در این شرایط طبعا این پرسش پیش میاد که دولت حسن روحانی بین مبارزه با تورم و مبارزه با رکود باید برای کدام یک ارجحیت قائل بشه. غلام حسین شافعی رئیس تازه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران میگه که در وضعیت رکود تورمی شکستن رکود واجبتر هست از کاهش نرخ تورم. محمد حسین برخوردار رئیس مجمع عمومی واردات هم میگه سیاست‌های دولت برای کاهش تورم بازار رو دچار رکود کرده و این به گفته آقای برخوردار به اقتصاد کشور ضرر میزنه. استدلال اینها این هست که دولت برای مهار تورم سیاست‌های انقباضی مثل کاهش برنامه‌های عمرانی یا کاهش شدید نقدینگی رو به اجرا می‌گذاره، ولی با این کار رکود رو شدیدتر می‌کنه، بازار رو بیش از پیش از نفس می‌اندازه و به بیکاری هم دامن می‌زنه.
خب پس چه کار باید کرد؟ آقای خواوندایه باید اجازه داد که نرخ تورم از سطح فعلی هم بالاتر بره؟
مشکل بزرگ همینجاست. با نرخ تورم بالای 40% اصولا دیگه اقتصادی در کار نیست. منتها این هم درسته که در مبارزه با تورم نباید رکود رو فراموش کرد. در شرایط فعلی این اشتباهه که دولت بخواد طی مدت یک سال نرخ تورم رو تک رقمی بکنه و چنین قصدی هم نداره. برای همین هم نرخ تورم هدف برای پایان سال آینده 1393 25% در نظر گرفته شده. این هدفی است واقع بینانه که از راه تأمین اقتدار بیشتر برای بانک مرکزی، انضباط پولی، کاهش کسری بودجه و واقعی کردن سود بانکی قابل دستیابی است.
این از تورم، ولی برای خروج از رکود و تأمین رشد اقتصادی چه کار باید کرد؟
چرخ دستگاه‌های تولیدی ایران هم دوباره به کار خواهد افتاد اگر یک سلسله شرایط در داخل کشور عوض بشه و همینطور در فضای بین‌المللی. اون در داخل باید پیام‌های روشن و قوی به محافل کسب و کار ایران ارسال بشه، یا از مثلا از سرگرفته شدن اصلاحات بنیادی اعلام بشه در زمینه‌هایی مثل نظام بانکی، خصوصی سازی واقعی، حذف مقررات دست و پاگیر، برقراری فضای واقعا رقابتی به خصوص از راه محدود کردن دامنه نفوذ بنیادها و شرکت‌های شبه دولتی، ایجاد امنیت قضایی از راه بازسازی دادگستری، اصلاح قانون کار و غیره. در روابط بین‌المللی ایران هم باید تغییرات اساسی ایجاد بشه، به خصوص برای اینکه کشور بتونه در شرایط عادی به بازرگانی بپردازه و به سرمایه و تکنولوژی خارجی هم دست پیدا کنه.
با سپاس از شما فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس.
روز خوشی رو برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
جمعه ها در بخش بررسی مطبوعات از هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه منتشر شده براتون میگیم و البته مثل هر روز با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم از کانادا که به ما پیوسته. درود به تو شهرام، صبح بخیر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، روی جلد ماهنامه نسیم بیداری شماره آذر ماهش نشون میده که این ماهنامه به چاپ دوم رسیده، با وجود اینکه این روزها کمتر مجله‌ای به چاپ دوم میرسه، دلیل این استقبال از ماهنامه نسیم بیداری چی بوده؟
بنابر توضیحی که مسئولان ماهنامه نسیم بیداری منتشر کردند و محتوای این ماهنامه در این شماره که بخشی داره در مورد آقای منتظری و در استان اصفهان، حتی این مجله کم اومده و بسیاری از مردم خواستار چاپ دوم اون شده بودند، به همین دلیل به نظر میرسه که این پرونده ویژه چهارمین سالگرد در گذشت آیت الله حسین علی منتظری که در این شماره ماهنامه نسیم بیداری هست دلیل تجدید چاپ این ماهنامه است. اما در همین پرونده که به عنوان فقیه بزرگوار منتشر شده، مطالب مختلف از نویسندگان و چهره‌های مختلف سیاسی و فرهنگی منتشر شده، از جمله آقای حسین سخنور خاطره اولین دیدار خودش با آقای منتظری رو منتشر کرده. سوسن شریعتی در یادداشتی با تیتر فقیهی که صدای دیگران بود به بررسی افکار فقهی و آراء فقهی آقای منتظری پرداخته. محمد علی عیازی گفتگو درباره زندگی سیاسی آقای منتظری داشته. علاوه بر او احمد منتظری فرزند ارشد آقای منتظری، آیت الله منتظری هم یادداشتی در این بخش داره.
خب علاوه بر اینایی که گفتی چه مطالب دیگه ای داره نسیم بیداری؟
نسیم بیداری غیر از این دو پرونده دیگر داره. یک پرونده نگاهی به پشت پرده دیپلماسی ایران هست و یک پرونده هم در باب احزاب فراگیر در تاریخ معاصر ایران. در پرونده پشت پرده دیپلماسی ایران که با عنوان متهمان بیگناه منتشر شده، ماهنامه نسیم بیداری یادداشت‌ها، تحلیل‌ها و گزارش‌های منتشر کرده در این باره که چرا دیپلماسی ایران هر بار که می‌خواد به شکل محرمانه مسئله ای رو حل کنه ناکام باقی میمونه و برخی از چهره های سیاسی، حتی آقای حمید رضا آصفی که خودش از دیپلمات های پیشین جمهوری اسلامی هست، در این بخش مقاله داره. علاوه بر اون در بخش پرونده سراب فراگیری که در مورد احزاب فراگیر در ایران و ناکامی اونها هست که در بخش تاریخ ماهنامه نسیم بیداری منتشر شده، اینجا هم بسیاری از چهره ها مقالات مختلفی دارن. از جمله آقای حسین مظفر یادداشتی داره با عنوان تشکیل حزب فراگیر هدف یا سراب. احمد نقیب‌زاده گفتگویی کرده درباره این که حزب فراگیر و مناسبت اون برای ایران چه هست. آقای مسعود پزشکیان از چهره‌های اصلاح طلب و نماینده مجلس هم گفتگویی داره. علاوه بر همه اینها پدرام سهرابلو هم مقاله‌ای نوشته درباره سیر تاریخی و اجتماعی تکوین احزاب فراگیر در ایران. یک گفتگوی ویژه خارج از این سه پرونده اصلی ماهنامه نسیم بیداری هم منتشر شده با حسین راغفر که تیترش هست مردم به نفع نوکیسگان دچار تنگ دستی شدند.
خب بریم سراغ هفته‌نامه چلچراغ که روی جلدش کاریکاتوری از سعید مرتضوی رو منتشر کرده با تیتر عجایب هشتگانه مرتضوی. این عجایب چیا هستن؟
چند مورد از این عجایب هشتگانه سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که پرونده فساد او در دوره مدیریت تأمین اجتماعی اهم این روزها از سوی مجلس شورای اسلامی افشا شده. به روایت طنزی که هفته نامه چلچراغ نوشته، توقیف بیش از 120 نشریه و محاکمه تعداد زیادی روزنامه نگار هست، کمک مالی به مردم از طریق دادن کارت هدیه به نمایندگان مجلس، کمک مالی انسان دوستانه به مؤسسه خیریه که خود آقای مرتضوی تأسیس کرده بود، و البته این مورد چهارم که ماجرای کهریزک هست خارج از طنز، یکی از تراژدی های تاریخ معاصر ایران هست که 4 نفر از بازداشت شدگان انتخابات پس از سال 88 و اعتراضات سال 88 در بازداشتگاه کهریزک کشته شدن و آقای مرتضوی یکی از اون متهمان اصلی است. و بقیه این عجایب رو هم چلچراغ پیشنهاد کرده که نشریه رو خوانندگان بخرن و بخوانند.
مرسی، ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. تا بخش دوم فعلا.
متشکرم.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس قوانین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
و ما پیامک‌های شما روی میز صبحانه با خبر. بابک عبدی از تهران نوشته: آقای لاریجانی، حالا که میلیاردها دلار به اسد جنایتکار یاری میرسانید و این حکومت نامشروع را با سپاه قدس و قاسم سلیمانی نگه داشتید، باید بفرمایید ایران علاقه‌ای به شرکت در توافق ژنو ندارد. یار قدیمی و صمیمی رادیو فردا خودشون رو معرفی کردن. و دوست دیگری نوشتن: آقای صادق لاریجانی، فتنه شما و امثال شما هستید که به مردم زور میگویید و از دست ظلم و ستم شما نفرین و ناله مردم شب و روز بلند است. یک بازنشسته هم نوشته از آقای رئیس جمهوری و آقای نوبخت خواستار توجه مخصوص به وضع ما بازنشسته ها هستیم و درخواست بازنگری در اضافه حقوق و عیدی ها داریم تا بتونیم با این گرانی جوابگوی خانواده باشیم و شب عید را با طیب خاطر بگذرونیم. دوستی هم بدون ذکر نام نوشته شما عنوان کردین که بخش پیام ها و خواندن پیام پخش پیام ها و خواندن پیامک ها به معنای موافقت و همسو بودن با آنها نیست. این پیام ها حرفای خیلی از مردم رنج کشیده ایران است. بهتر است صریح و بی پرده باشیم. آیا شما به غیر از آنچه مردم فکر میکنن فکر میکنین و یا شاید علت دیگه ای برای گفتن این حرف دارین؟ همچنان باید عرض کنم خدمتتون که رادیو فردا با هیچ کدوم از پیام‌ها و پیامک‌هایی که پخش میشن چه موافقت چه موافق حاکمیت و چه مخالف هیچ همراهی و یا مخالفتی نداره و ما طبق وظیفه‌ای که داریم در قبال جریان آزاد اطلاعات فقط فضا رو فراهم می‌کنیم برای اعلام نظر شما. اما ساعت به وقت صبحانه با خبر دقیقاً رأس ساعت ورزش با حبیب روشنزاده همراه میشیم تا خبرهای ورزشی امروز رو بشنویم.
لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های ایران قهرمان خود را شناخت و تیم سامن الحجج سبزوار یک بار دیگر به مقام قهرمانی رسید. در دیدار پایانی مسابقات که در سالن ورزشگاه آزادی و با حضور تقریباً 7000 نفر برگزار شد، تیم کشتی آزاد سامن سبزوار در یک رقابت نزدیک 4-3 بر تیم استیلازین ایرانیان پیروز و برای سومین سال قهرمان ایران شد. در گزارشی که از شبکه خبر پخش شد، محسن کاوه، سرمربی تیم سامن سبزوار، معتقد بود این حق تیمش بود که به مقام قهرمانی برسد.
فکر کنم امروز کشتی‌های خوبی دیده شد. حالا شاید حالا تو بحث فینال هم که بود مخصوصاً کشتی که کشیده بود کشتی آخر و من فکر کنم حق ما بود که اول بشیم که الحمدلله رسیدیم بهش.
اما عباس هاشکناری سرمربی تیم استیلازین از نتایج به دست آمده به ویژه در اوزان 84 و 120 کیلوگرم راضی نبود و ایجاد تشنج را عامل شکست می‌دانست.
به نظر من کشتی 84 باید می‌برد و تیم برنده می‌شد. البته نه اینکه داوری بد کرده باشن، یه تشنج ایجاد کردن و به خاطر این تو فاز 120 ما می‌تونستیم خیلی بهتر کشتی بگیریم.
و سرانجام تیم استیلازین که دو بار در مرحله گروهی لیگ برتر کشتی آزاد در فصل جاری سامن سبزوار را شکست داده بود، در مسابقه فینال 3-4 از این تیم شکست خورد و بر سکوی دوم ایستاد. سرمربیان تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و مس کرمان در بازی‌های پس‌فردای جام حذفی باشگاه‌های ایران به دستور کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اجازه رهبری تیم‌هایشان را نخواهند داشت. به گزارش سازمان لیگ برتر، روز یکشنبه پرویز مظلومی از نشستن روی نیمکت مس کرمان در مسابقه با نفت امیدیه در کرمان محروم است و مجید جلالی در دیدار تراکتورسازی تبریز با نفت مسجد سلیمان در اهواز. روز یکشنبه سومین مسابقه از بازی‌های جام حذفی باشگاه‌های ایران را در مرحله 1/8 نهایی استقلال در برابر ملوان برگزار می‌کند در ورزشگاه آزادی تهران. تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز مهدی تارتار را به عنوان سرمربی این تیم به سازمان لیگ برتر معرفی کرد. مهدی تارتار پیش از این سکان رهبری تیم‌های راه‌آهن، دامش گیلان و گهر درود را به عهده داشته است. دو روز قبل رسول خطیبی سرمربی گسترش فولاد تبریز در پایان هفته 20 لیگ برتر استعفا داد. در انگلیس در پایان هفته 18 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها آرسنال بار دیگر پیشاهنگ شد، لیورپول صدر جدول را از دست داد و منچستر سیتی یک پله بالا آمد. به گزارش شبکه NBC سپورتس، منچستر سیتی با پیروزی خانگی 2-1 در برابر لیورپول به رده دوم رسید با گل آلوارو نگردو بازیکن اسپانیایی خود. در حال حاضر تیم‌های آرسنال، منچستر سیتی، چلسی و لیورپول هر کدام با اختلاف 1 امتیاز به ترتیب اول تا چهارمند. دیشب اشکان دژاگه از دقیقه 72 برای تیمش فولام بازی کرد و فولام 2-1 در زمین نوریچ سیتی رده 14 پیروز شد. ولی فولام از رده 18 بالاتر نیامد. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA تیم‌های ایندیانا و پورتلند در دو جدول کنفرانس شرقی و غربی همچنان پیش آهنگند. تیم‌های دوم این دو جدول عبارتند از میامی و اوکلاهاما سیتی.
تازه های ورزش رو شنیدیم از حبیب روشنزاده. ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. وارد دومین بخش از مجله زنده صبحانه با خبر میشیم و این بخش رو هم با خلاصه خبرها آغاز میکنیم از همکارم مراد بیسی.
وزارت خارجه آمریکا حمله راکتی و خمپاره‌ای روز پنجشنبه به محل اسکان اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه لیبرتی عراق را به شدت محکوم کرد. شورای ملی مقاومت، بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق، میگوید در این حمله 3 تن از اعضای این سازمان کشته و حدود 50 تن دیگر مجروح شده اند. گروهی از شبه نظامیان شیعه موسوم به گردانهای مختار مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته اند. موفق الربعی، مشاور امنیت ملی پیشین نخست وزیر عراق، میگوید صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق هنگامی که اعدام شد نشانه ای از ترس و پشیمانی در او دیده نمی شد و هرگز از اقدامات خود ابراز تأسف نکرد. علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران می گوید 9,700,000 نفر از جمعیت کشور بی سواد هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در حالی که همراه با خانواده‌اش در تعطیلات به سر می‌برد، لایحه بودجه مورد توافق بین کاخ سفید و کنگره را امضا کرد. هدف این بودجه جلوگیری از تعطیلی مجدد دولت آمریکا و رفع تدریجی کسری بودجه دولت است. و خبر آخر این که عبدالکریم سروش، نویسنده و متفکر ایرانی، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار تلاش وی برای آزادی علی اصغر قروی رئیس شاخه اصفهان نهضت آزادی شد. علی اصغر قروی به دلیل انتشار یادداشتی در روزنامه بهار 40 روز پیش بازداشت شد.
ممنونم مراد ویسی. 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها باز هم به ما خواهد پیوست، اما در بخش دوم صبحانه با خبر چه برنامه هایی داریم؟ گزارشی داریم از اظهارات رئیس دیوان عدالت اداری در ایران که محمود احمدی نژاد رو فردی دروغگو و دولت او رو هم قانونگریز و قانون ستیز معرفی کرد. در بخش فرهنگ و هنر از چند نمایشگاه و 2 تئاتر براتون خبر داریم. مروری بر 1 فصلنامه و 1 ماهنامه تازه منتشر شده، مثل هر روز تازه های دنیای موسیقی و فرصتی که به هیچ چیز و هیچ کس اختصاص نداره جز پیام های تلفنی شما و پیامک های شما. اما رئیس دیوان عدالت اداری ایران روز پنجشنبه گفت دولت محمود احمدی نژاد قانونگریز و قانون ستیز بوده و افراد فاسد را مورد حمایت قرار میداده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جعفر منتظری در انتقادی تند محمود احمدی نژاد را فردی دروغگو خطاب کرد. این اظهارات یکی از شدیدترین انتقادهای یک مقام قضایی از محمود احمدی نژاد پس از پایان دوران ریاست جمهوری اوست. رضا جمالی گزارش میدهد.
محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری روز پنجشنبه از دولت پیشین ایران به عنوان عامل قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی در کشور نام برد و محمود احمدی نژاد را فردی دروغگو خطاب کرد که به گفته وی افراد فاسد را مورد حمایت قرار می‌داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد منتظری که در جمع نمایندگان دیوان عدالت اداری در استان‌ها سخن می‌گفت، در سخنانی تند علیه محمود احمدی نژاد گفت یکی از مصیبت‌های ما در دوره گذشته این بود که متأسفانه رئیس جمهوری قبلی به مردم دروغ می‌گفت و قانون را علناً زیر پا می‌گذاشت. پیش از این میرحسین موسوی، نامزد اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 88، در مناظره تلویزیونی خود با محمود احمدی نژاد او را به صراحت دروغگو و قانون گریز نامید. در همان زمان اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز در نامه معروف خود به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از آنچه که محمود احمدی نژاد درباره او و خانواده‌اش در جریان تبلیغات انتخاباتیش بیان کرده خلافگو و دروغ پرداز نامید و از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بود تا در این زمینه ورود پیدا کند. اما این درخواست واکنشی را از سوی آیت الله خامنه ای به همراه نداشت و پس از آن بارها محمود احمدی نژاد و دولت حرکتش از سوی رهبر جمهوری اسلامی مورد تمجید و حمایت قرار گرفت.
این همه نسبت خلاف دادن به این و اون، خب این تخریب کننده اذهان مردم است. واقعیت هم ندارد، خلاف واقع هم هست. بنده که از همه این آقایون اوضاع کشور رو بیشتر میدونم، بهتر خبر دارم، میدونم بسیاری از این مطالبی که درباره وضع کشور و وضع اقتصاد و وضع اینها میگن به عنوان انتقاد، میدونم خلاف واقع، اشتباه میکنن.
اینک چند سال پس از حوادث سال 88 و چند ماه پس از پایان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، رئیس دیوان عدالت اداری کشور به صراحت او را به دروغگویی متهم میکند که به گفته آقای منتظری بوی تعفن تخلفات دولت پیشین آهسته آهسته در حال بلند شدن است. رئیس دیوان عدالت اداری کشور همچنین در ادامه انتقادات خود با اشاره به سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران گفت دولت محمود احمدی نژاد با حمایت از او آدم فاسد و محکوم شده ای را بر مسند دیگری نشاند. اشاره آقای منتظری به پرونده سعید مرتضوی متهم اصلی در پرونده قتل چند تن از معترضان سال 88 در بازداشتگاه کهریزک است که در دولت محمود احمدی نژاد به ریاست سازمان تأمین اجتماعی رسید. در آن موقع و در حالی که دیوان عدالت اداری حکم به عزل او داد، آقای احمدی نژاد از این حکم قضایی سر باز زد و سعید مرتضوی را در جایگاه ریاست سازمان تأمین اجتماعی حفظ کرد. اصرار محمود احمدی نژاد به ادامه ریاست سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی به رغم حکم دیوان عدالت اداری، اختلافات شدید دولت او و مجلس شورای اسلامی را در پی داشت. به تازگی هم گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی ابعاد دیگری از نحوه مدیریت سعید مرتضوی را فاش کرده که طبق آن او متهم به فساد و پرداخت رشوه در این سازمان شده است.
رضا جمالی گزارش میداد و حالا نوبت شماست. پیام های تلفنی شما.
الان من رادیو ایران گرفته بودم، در مورد مشورت به خانواده داشتن صحبت میکردن و هر کسیم که زنگ میزد رو گفت نه خیلی خوبه، مشورت خیلی خوبه. میخواستم ببینم اگه مشورت خوبه و چه دور شد برای خانواده که مثلا فرزن پنج نفر شیشه نفر، مشورت خوبه ولی برای یک مملکت 80 میلیون جمعیت داره یک نفر گوشن در رفت، ولی هرچی همون بگه همونه. اینو میخواستم خواهشن مطرح کنیم.
میخواستم بگم که آقای روحانی تو این ماهی 800 هزار تومان حقوقی که ما داریم از سر کارمون میگیریم، میخواستم بگم که 800 هزار تومان رو ما بیاریم بدیم دست خودت با خانوادت. بدونی میتونی پول آب و برق و گاز و تلفن و خرج خانواد مدرسه و زندگیمونو که داریم باش میچرخونیم با هزار تا بدبختی، اینو بدیم به خودت، خدایش میتونی زندگی تو باش بچرخونی. تو میدونی ما تو چه خفت و خاری داریم زندگی میکنیم. بابا انرژی هسته ای رو ول کن، به مردمت بچسب.
هر روز میشنویم که کلی اختلاس و نمیدونم خوردن پول مردم و نمیدونم دزدی و اینجور چیزهایی میشنویم تو حکومت اسلامی. خب من این آخونده سوال کنم، عدل علی همین بود؟ همین بود که بیارین نونو بدین در خونه های مردم شب به شب؟ این همه خوردن و دزدی و اینا گناهش گردن کیه؟ این همه بچه یتیم و بی پول و بی سرپرست کنار خیابون میخوابن، اینا رو کی باید جوابش بده؟ شما بالاخره تو عمرتون میخواین هزاران سال زنده بمونین، فکر مردن نکردین؟ فکر نکردین که بالاخره اینا رو باید جوابشو پس بدین؟
این آقای وزیر صنعت هم انگار کارشو بلد نیست. آقای نعمت‌زاده بردار 3 تا 4 تا خودرو به هر نماینده مجلس بده، آقایون هم دست بگیرشو خوبه، انشالله استیزا کنسل میشه. خدا
من می‌خواستم درخواست کنم از شما که اگر امکانش هست در مورد این مقوله‌ای که آلودگی هوا هست، در مورد مقوله‌ای که مربوط به مردم پایتخت میشه، مردم تهران میشه، من احساس میکنم که حالا شاید تو بعضی موارد مسئولین مشکل ساز باشن توی بحث آلودگی هوا، توی مثل بنزین‌هایی که تولید میکنن و از اینجور موارد، ولی این مردم هم از وسایلی که دارن خیلی غیر اصولی استفاده میکنن. مثلا ماشین های تک‌سرنشین توی تهران بسیار زیاده و من فکر کنم که اگر شما عزیزان به این مقوله توجه کنید و در مورد این مقوله یک برنامه بذارید، با توجه به اینکه رادیو فردا مخاطبینشون در ایران زیاده، فکر کنم بازخورد خوبی داشته باشه و یه تأثیری در رفع آلودگی هوا در پایتخت داشته باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز جمعه در بخش فرهنگ و هنر از دو تئاتر و چند نمایشگاه براتون خبر داریم. از تئاتر شروع میکنیم. تئاتری به نام نمایش اسپانیایی که اجرای عمومیش از امروز شروع میشه. این نمایشنامه رو یاسمینا رضا نوشته، نویسنده فرانسوی که اغلب آثارش به فارسی ترجمه شدن و برخی نمایشنامه های او هم در ایران به صحنه رفتن. فرج سرکوی کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان از نمایش اسپانیایی برای ما بیشتر میگه. سلام، صبح بخیر به شما آقای سرکوی.
سلام میکنم به شما آقای بنی‌زاده، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و امیدوارم جمعه بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشند. همونطور که اشاره کردیم، نمایشنامه نمایش اسپانیایی نوشته یاسمینا رضا از امروز اجرای عمومی اون آغاز خواهد شد در تماشاخانه استاد مشایخی. خب اسم این نویسنده فرانسوی هست اما اسمش خب ایرانی هست و دلیلش این هستش که او از یک پدر و مادر یهودی الاصل به دنیا آمده. البته پدرش یک ایرانی یهودی، یک یهودی ایرانی تبار هست و مادرش یک یهودی مجارستانی تبار. به هر حال در سال 1959 در فرانسه به دنیا آمده و بسیار از آثارش همونطور که شما گفتین به فارسی ترجمه شده، از جمله همین نمایشنامه نمایش اسپانیایی که اون رو زهرا قربان خانلو و غلام حسین دولت آبادی ترجمه کردن و چاپ هم شده به فارسی. این نمایش رو برژین عبدالرزاقی کارگردانی میکنه و همونطور که گفتم اجرای عمومیش از در تماشاخانه استاد مشایخی از امروز آغاز خواهد شد. 5 شخصیت داره این نمایش، در زندگی خصوصی بازیگران هست و آقای شخصی اونا و در این حال ارتباط یک بازیگر وقتی یک نقش رو بازی میکنه با شخصیت واقعیش، این پیچیدگی هایی که در این ارتباطات وجود داره و رو نشون میده و بعد زندگی هنرپیشه زنی به نام اورلیا که با مسائل گوناگونی از مثلا تصمیم ازدواج مجدد مادرش یا مثلا خیانت شوهرش روبرو هست و این اعترافاتی که میشه در متن این داستان بافت این نمایشنامه رو شکل.
خب بریم سراغ یک نمایشگاهی با عنوان عمق که قرار امروز افتتاح بشه. در این نمایشگاه چه آثاری ارائه میشن آقای سرکوهی؟
نمایشگاه عمق نمایشگاهی است از عکس‌های محسن شاهمردی که در گالری محسن امروز افتتاح خواهد شد. در این نمایشگاه 18 عکس مستند ارائه خواهد شد که از طبیعت ایران برداشته شده به صورت چاپ روی کاغذ عکاسی است، الافزارها، زمین‌های بایر، مکان‌های مفقود و در این حال مردم. این نمایشگاه تا 11 دی ماه ادامه دارد.
یک نمایشگاه هم امروز در گالری گلستان و یک نمایشگاه هم در فرهنگسرای نیاوران افتتاح میشن. از این دو نمایشگاه چه خبر؟
نمایشگاهی که در گالری گلستان امروز افتتاح خواهد شد نمایشگاهی است از نقاشی های امیر ولید سعیدی فرد و تا 11 دی ماه هم ادامه پیدا خواهد کرد. بعد نمایشگاهی که در فرهنگسرای نیاوران در نگارخانه شماره 1 فرهنگسرای نیاوران شما گفتید افتتاح میشه امروز، نمایشگاهی است از آثار 29 نقاش یا بهتر بگیم هنرآموز آتلیه مهدی است که 80 اثر خودشون رو در سبک های مختلف از رئالیسم تا سورئالیسم با تکنیک رنگ و روغن، مداد رنگی و طراحی با مداد ارائه کردن و این نمایشگاه تا 15 دی ماه هم ادامه پیدا خواهد کرد.
برگردیم به حوزه تئاتر. آقای سرکوهی، مسعود کیمیایی کارگردان سینما قراره که امروز به صحنه تئاتر بره و نمایش نامه خوانی یک نمایش رو روخوانی کنه. از این رخداد چه خبر؟
خب مسعود کیمیایی کارگردان معروف سینماست، نیازی به معرفی نداره. فیلمهایش از فیصل گرفته تا فیلمهایی که بعدا ساخته رو همه میشناسن. فردا روز شنبه به تئاتر خواهد آمد در برای اینکه نمایشنامه دو دلقه کن نسبی نوشته جلال تهرانی رو نمایشنامه خانی این نمایش رو کارگردانی بکنه. این رخداد در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر رو خواهد داد و در واقع یک برنامه است به قصد کمک به مجید بهرامی. مجید بهرامی بازیگر تئاتر و سینما میدونیم که به بیماری سرطان دچار هست و هزینه بسیار بالایی داره درمان اون، و این نمایشنامه خانی در واقع برای این هستش که درآمد اون صرف هزینه های درمان این بازیگر بشه.
ممنونم از شما آقای سرکوهی، تا فردا خدا نگهدار.
من از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
یک بار دیگه همراهیم با شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار از کانادا تا نگاهی بندازیم به چند ماهنامه تازه منتشر شده. شهرام بریم اول سراغ فصلنامه نگاه نو که معمولا روی جلدش رو به نویسندگان یا چهره‌های فرهنگی اختصاص میده، اما روی جلد این شماره نگاه نو به نلسون ماندلا اختصاص پیدا کرده. دیگر ویژگی‌ها و مطالب این شماره از فصلنامه نگاه نو چیه؟
یکی از ویژگی‌های این شماره ماهنامه نگاه نو این هست که آقای رامین جهانبگلو تیتر اصلی روی جلد ماهنامه نگاه نو رو، مقالش رو ایشون نوشته. رامین جهانبگلو بعد از اینکه در ایران بازداشت شد و پس از اون اجازه خروج از کشور رو در نهایت پیدا کرد، به نظر نمی‌رسه که در مطبوعات ایران مطلبی منتشر کرده باشه، اما به دلیل شناخت ویژه‌ای که ایشون از نلسون ماندلا داشته در این شماره نگاه نو مقاله‌ای منتشر کرده و در این مقاله به شکل مفصل بررسی کرده آرا اندیشه‌ها و زندگی سیاسی و آثار ماندلا بر روی تفکر و اندیشه در جهان و در بین جنبش‌های دموکراسی خواه رو. البته علاوه بر این در این شماره ماهنامه نگاه نو مطالب ادبی و نقد ادبی هم منتشر شده. آقای کامیار عابدی مقاله‌ای نوشته درباره عمران صلاحی، طنزپرداز و شاعر ایرانی که چند سال پیش درگذشت. محمد غفاری، حسین معصومی همدانی و همچنین چهره‌های دیگری مثل آقای مصطفی ملکیان و امیر سپهر نوربخش از کسانی هستند که در این شماره مطلب دارند. امیلی امرائی و برخی دیگر از چهره‌های ادبی هم یادداشت‌ها و ترجمه‌هایی از نویسندگان رو در این شماره ماهنامه نگاه نو منتشر کردند.
اما ماهنامه همشهری 24 که ویژه سینماست روی جلدش رو به تصویری از لیلا حاتمی بازیگر ایرانی اختصاص داده. چه مطالبی در این شماره تازه از همشهری سینما منتشر شده؟
بله، گفتگوی اصلی ماهنامه همشهری سینما که شماره 47مش منتشر شده گفتگو با لیلا حاتمی هست، بازیگر سینما. این گفتگو رو هم دو کارگردان سینما انجام دادن، حمید نعمت الله و هادی مقدم دوست که هر دو از کسانی هستن که لیلا حاتمی در آثار اونها بازی هم نقش آفرینی هم داشته. البته مطالب دیگری هم در این ماهنامه همشهری سینما منتشر شده، از جمله در بخش سینمای ایران تولیدات ماه گذشته معرفی شدن. شهر موشها کارگردان مرضیه برومند و تهیه کنندش منیژه حکمت هست. عصبانی نیستم، فرشته ها با هم می آیند، کاری از حامد محمدی و ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنامه که نخستین اثر بلند سینمایی ابراهیم ابراهیمیان هست. در بخش بازیگران ماه هم در همشهری سینما صابر عبد، امیر جعفری، مصطفی زمانی، جلال فاطمی، پانتعا بهرام و ترانه علی دوستی و برخی دیگر از بازیگران مطالبی دارن یا درباره اونها مطالبی نوشته شده.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا، تا فردا خدا نگهدار.
متشکرم.
روزهای پایانی سال 2013 میلادی رو پشت سر میذاریم و در بخش موسیقی هم بردیا افشین تلاش کرده تا از کسانی بگه که جهان موسیقی در این سال میلادی از دست دادن. با هم میشنویم.
سلام، 5 روز به پایان سال میلادی 2013 باقی مونده و من تو این روزهای آخر این سال یادی از هنرمندانی میکنم که موسیقی جهان اونها رو تو 12 ماه گذشته از دست داده. این کار رو البته از دیروز شروع کردم و تا روز آخر سال 2013 ادامه میدم. آهنگ به اسم قفل ذهنت رو باز کن از گروه The Staples Singers، گروهی متشکل از خواننده های از خانواده Staples، یک گروه آمریکایی که از اواخر دهه 1940 تا اواسط دهه 90 میلادی فعال بود، یک گروه از شهر شیکاگو فعال تو سبک های موسیقی سول، گاسپل، ریتم اند بلوز و فانک. این گروه اوج محبوبیت رو تو دهه 70 میلادی تجربه کرد. کلیوتا استیپلز، یکی از 5 عضو گروه استیپلز سینگرز، تو ماه دوم سال 2013 ماه فوریه تو 77 سالگی درگذشت. آهنگی به اسم سراپا خوشحال از گروه دیو کلارک 5، آهنگی که تو سال 1964 میلادی 49 سال پیش منتشر شده بود. اون زمان اونقدر این آهنگ با استقبال روبرو شد که از آهنگی به اسم میخواهم دستت رو بگیرم از گروه بیتلز در جدول پرفروش های هفته بریتانیا چارت پیشی گرفت. گروه دیو کلارک 5 از گروه های معروف بریتانیای موسیقی راک تو دهه 60 بود و از گروه های تأثیرگذار در جریان موسوم به تاخت و تاز بریتانیایی، اسمی که اشاره به پدیده محبوبیت و تأثیرگذاری فرهنگ بریتانیایی خصوصا موسیقی راک و پاپ این کشور تو آمریکا تو اون زمان داره. باز هم تو ماه فوریه بود که خبر رسید ریک هاکسلی، نوازنده بیس گروه دیو کلارک 5، تو 72 سالگی از دنیا رفته. ماه فوریه ماهی خوب برای موسیقی نبود. 25 این ماه خبر رسید ورجیل جانسون تو 77 سالگی درگذشته. ورجیل جانسون بنیانگذار و خواننده گروه ولوتس بود، گروهی که تو اواخر دهه 50 میلادی شکل گرفته بود، یک گروه فعال تو سبک موسیقی دوواب، یک جور موسیقی ریتم اند بلوزی که متکی به آواز و همخونیه، موسیقی که البته در بین جوامع آمریکاییان آفریقایی تبار تو دهه 1940 شکل گرفته بود. به یاد ورجل جانسون به ادامه آهنگ لانا از گروه ولوت گوش میدیم.
Beautiful Lana, don't you know that I wanna hug and kiss you and let you know that I miss you while we're apart. Oh, my heart, all it can say.
میشنویم آهنگی به اسم تو واقعا من رو تحت تأثیر خودت قرار دادی، یک آهنگ معروف که 50 سال پیش منتشر شده بود و بعدا بارها بارها خیلی ها اون رو بازسازی کردن، از جمله گروه اسطوره‌ای بیتلز. این که میشنویم اجرای اصلی آهنگ از گروه میریکالز، از برجسته ترین و نامدارترین گروه های تاریخ موسیقی ریتم اند بلوز. ماه مارس سال 2013 بود که بابی واجرز، یکی از بنیانگذاران گروه میریکالز، تو 77 سالگی بعد از یک دوره طولانی ناخوشی درگذشت. اما در آخر این برنامه یادی از الوین لی می کنم، نوازنده آهنگساز و خواننده بریتانیایی که او هم در ماه مارس سال 2013 از دنیا رفت. الوین لی وقتی مرد 68 ساله بود. این هنرمند رو خیلی ها به عنوان خواننده و نوازنده گیتار لید گروه 10 Years After می شناسند. از گروه های برجسته موسیقی پاپ راک تو انتهای دهه 60 و ابتدای دهه 70 میلادی. ما به یاد الوین لی درگذشته به آهنگی از گروه 10 Years After گوش میدیم، به آهنگی به اسم میخواستم دنیا رو عوض کنم که البته الوین لی در اون آواز میخونه.
دومین بخش و البته بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان رسیده، اما حکایت همچنان باقی است. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده، با ما میتونید همراه بمونید و بشنوید.